شما بیننده برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید که هر شنبه بین ساعت 6:30 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت روی شبکه کانال یک پخش میشه. همونطور که گفتیم بررسی نگاهی به رویدادهای سیاسی در ایران و منطقه موضوعات ملات اصلی این برنامه رو تشکیل میده که کوروش مدرسی تقریبا همیشه مهمان برنامه ما بوده و اساس برنامه ها و گفتگوهایی که با کوروش مدرسی داشتیم. امروز هم به روال معمول کوروش مدرسی من دارم. در ادامه برنامه میخوایم در مورد مسئله غزه، فشمت جنگی که در اونجا در جریان بود، 8 روزه‌ای که در اونجا در جریان بود صحبت داشته باشیم. جنگی که در غزه اتفاق افتاد یک روی داشت که مثل همیشه بود، تروریسم دولت اسرائیل و بعد از اون جنگی که بر علیه مردم بیگناه و مردم معمولی ساکنین غزه شکل گرفت. جنگی نابرابر، هواپیماها، موشک‌ها مردم رو، خون و زندگی اونا رو کور و بیرحمانه و قساوت بسیار زیادی مورد حمله قرار دادن. تعداد زیادی کودک کشته شدن، خانواده‌ای که تماما زیر آوار مدفون شدن و دولت اسرائیل که بدون هیچ گونه شرمی در مورد این توجیهات مسخره‌ای رو ارائه کرد و جامعه جهانی که به اون مسئله با بی‌تفاوتی نگاه کردن و حتی حمایت کردن. و طرف دیگه قضیه اما مسئله کشمکش‌های در اونجا بحث دیگه ای داشت. مذاکراتی که صورت گرفت، موقعیتی که حماس در این مذاکرات پیدا کرد، از تا مسئله نظامی اونجا و نوع دخالت مصر در این قضیه، همه این زاویه تازه‌ای رو باز می‌کرد. من از کوروش مدرسی می‌خواستم بپرسم که در یک نگاه کلی شما تصویرتون از این اتفاق اخیر، این جنگ و صلح و کشمکش و پروسش چی است؟
ببینید، این ماجرا، این فاجعه‌ای که در غزه اتفاق افتاد، خب دو سطح از یا دو مؤلفه یا از یه مسئله واحدی رو نشون داد. یکی پایه قضیه است، مستقل از نیروهای سیاسی کی اونجا هست کی نیست، یه پایه‌ای داره، یه به اصطلاح هسته‌ای داره، یه مغزی داره این مسئله، و اونم فاجعه‌ای که بر مردم فلسطین روا داشته میشه. فاجعه‌ای که نزدیک 60 ساله بر مردم فلسطین روا داشته شده، از خونه هاشون بیرونشون میکنن، به عنوان اتباع درجه دهم فاقد هیچ حقوقی هستن، سرکوبشون میکنن، تحقیرشون میکنن. یه پاکسازی قومی بسیار سازمان یافته تو به اصطلاح کل فلسطین و اسرائیل برپاست و یه به اصطلاح نجات پرستی همه جانبه و تعمیم یافتهی از جانب دولت اسرائیل علیهشون اعمال شده. این کل هسته فاجعه است که به جنگ ها، به درگیری ها، به سرکوب ها، به بلند شدن و سرکوب شدن ها مختلفی رو تو خودش داشته. این هم یکی دیگه از اون برها است که غزه رو میشه بهش گفت بزرگترین زندان دنیا. یه منطقه کوچیکی حدود 1.5 میلیون جمعیت توشه، این یه زندانه، محاصره اقتصادیه، نمیذارن دوا و دارو و اینا، دارو و امکانات و سیمان و اینا که هیچی، حتی نمیذارن رب گوجه فرنگی وارد غزه بشه. محاصره کامل اقتصادیه و مردم اونجا مثل مردم هر جا عکس العمل نشون میدن. شما تو زندون باشین، وقتی زندونی هستین بالاخره و به اصطلاح زیر فشار یه زندونبانای به شدت هار و ارتجایی هستین، خب عکس العمل نشون میدین، دعوا میکنین، اگه گیرتون بیاد میزنین طرف مقابل رو، تلاش میکنین که این سیستم رو به هم بزنین. این مقاومت بسیار مشروع، بسیار پایه‌ای و بسیار حق هر انسانی در مقابل ظلم بهش مقاومت کنه و عکس العمل نشون بده. این یه بار دیگه به اصطلاح عمق فاجعه‌ای که تو فلسطین در جریانه و عمق ریاکاری کل میدیای جهانی از یه طرف و بعدا اشاره میکنم جریان اسلامی از طرف دیگه رو یه بار دیگه نشون داد. این یه سطح از قضیه است که این سطح دائمی 60 سال گذشته بوده و تا حل مسئله فلسطین باقی خواهد ماند. تو این سطح، تو همین سطح مسئله فلسطین و این فاجعه ای که بر سر مسئله فلسطین در میاد شده تبدیل شده به یه به اصطلاح مسئله که کل منطقه و فراتر از کل منطقه، کل از اندونزی تا به اصطلاح از اندونزی تا مغرب رو پولاریزه کرده علیه به اصطلاح اسرائیل، علیه دولت‌های غربی و به محمل اون، امروز علیه به اصطلاح هر جور پیشرفت و ترقی خواهی، چون ظاهرا ترقی خواهی تو این دوره فعلی که توش هستیم با غرب تداعی شده براش. این یه سطح قضیه است. یه سطح دیگه قضیه اینه که خب وقتی همچین وضعیتی توی جامعه هست، یه جایی هست، مثل هر جای دنیا، نیروهای مختلف سیاسی میان جلو، میخوان رهبری اون رو به عهده بگیرن، میخوان به اصطلاح افق خودشون رو بر اون جامعه حاکم بکنن و از بلیات و از بدبختی ها و از مشکلات و معضلات و موانعی که تو جامعه هست استفاده میکنن برای این که خودشون رو پیش ببرن. یه دوره تو مسئله فلسطین ناسیونالیست چپیا دست بالا رو داشتن، چپیا ناسیونالیست چپ دست بالا رو داشت، که خب اون وقت یه دوره دیگه بود، اونا عقب نشستن، اتفاقاتی تو دنیا افتاد، کل چپ به ظلم عمومی علیه توده مردم بی تفاوت شد، به اصطلاح همراه با سقوط بلوک شرق و دنیا، یه بلوک شدن دنیا، هزیمت از آرمانخواهی برابری طلبی، آرمانخواهی انسانی از طرف چپ همه جانبه شد، همه لیبرال شدن و محصلش این شد که این سنگرهایی که روزمره تلاش میکرد، نیروهایی که بخشی از چپ که تلاش میکرد زندگی بهتری، مقاومت بهتری برای مردم سازمان بده، از صحنه خارج شد. جریان اسلامی دست بالا پیدا کردن، جریان اسلامی این صحنه رو ترک نکردن، از فرصت استفاده کردن و صحنه تبدیل شده به این وضعیتی که جریان اسلامی هستن. منتها محصلش اینه که شما یه زندونی رو میبینین که زندونیانش زیر بدترین نوع فشار و سرکوب و تحقیر و به اصطلاح کشتار هستن و اونایی که دارن مقاومت زندونیا رو سازمان میدن متاسفانه اسلامی هستن. این یه سطح دیگه از ماجراست که وقت تو این ماجرا، خب تو این سطح اتفاقات غزه به اصطلاح صحنه ای بود که جریان‌های مختلف از ایران بگیر تا خود حماس به عنوان یه نیروی اسلامی توی غزه، تا حزب الله، تا محمود عباس و فتح، تا مصر، تا اسرائیل، تا همه اینا درگیر بودن و هر کی می‌خواست به اصطلاح اوضاع رو بر این متن به جهتی که خودش می‌خواد پیش ببره. من فکر می‌کنم بازنده این ماجرا بیشتر از هر کس به درجه اسرائیل بود. ولی به اصطلاح فاکتورهای مختلف داره عمل میکنه و هنوز مسئله بسته نشده.
حماس به عنوان جریان ارتجایی اسلامی که در اونجا به خاطر جنبه‌های لایه‌های مختلف حکومتی که تا اینجا داشته به شدت به مسئله جریان اسلامی کامل شناخته میشه، به معنایش مشخصه، همه مشخصه ارتجاییش، ولی گفته میشه که اینجا تونسته پایه‌های خودش رو بیشتر محکم بکنه، جشن پیروزی خودش رو بعد از بلافاصله بعد از مذاکره اعلام کرد به خاطر تسلیحات بیشتری که داشته نشون داد، به خاطر حمایتی که مردم وسیعاً از خود حماس نشون دادن و به خاطر فعال شدن نیروهای دولتی، مثلا فرض کن دولت مصر و غیره، از اونجا فعالانه حمایت بیشتر فعالتری از خودش نشون داد. چه اتفاقی افتاده این چرخش به وجود اومده؟ شما موافق هستین با این چرخش طبیعی اینه که حماس از خودش به دست میده؟
ببینیم، حماس یه جریان اسلامی مونتا پدیده مثل پدیده اخوان المسلمینه، پدیده مثل نهضت آزادی تو ایران با طالبان و با اینا فرق میکنه. پدیده بیشتر شبیه همون که تو مصر سر کار، پدیده شبیه مهندس بازرگان آقای یزدی تو ایران که الان جز قهرمانان اپوزیسیون ایران شدن، این مقوله است. این از یه طرف، یعنی بود خود حماس رو گذاشت توی به اصطلاح متن، یه متن واقعی، و یعنی تصویر غلطی از وضعیت به دست میاریم. این یه فاکتوره. یه فاکتور دیگه این که برای حماس، خب مثل هر نیروی سیاسی دیگه، مسئله عروج خودش بود در مقابل حریفش که ناسیونالیسم به اصطلاح سکولار پروغربه که محمود عباس و فتح نمایندگیش میکنن. اینا ناسیونالیست های اسلامی هن در مقابل اون ناسیونالیست ها، و اون ناسیونالیست های به اصطلاح جناح فتح که واقعا دیگه مشمعز کننده است درجه به اصطلاح دناعتشون، درجه بیجربوزگیشون، درجه بیمایگیشون، درجه دزد بودنشون، درجه فاسد بودنشون که از اسرائیل و غرب پول میگیرن برای اینکه هیچ کار نکنن. خاصیتشون اینه و عزیز دردونه غربن تو این ماجرا، به خاطر اینکه بی‌ضررترین آلترناتیو به اصطلاح تو فلسطینی هستن. خب حماس طبعا از این فرصت استفاده کرد و همه گزارش ها، همه مشاهدات نشون میده که تو این ماجرا محمود عباس و جریان فتح نامربوط تر از همیشه شدن به مسئله فلسطین و حماس به عنوان یه قهرمان مبارزه علیه ظلم نه تنها تو فلسطینیا نفوذ بیشتری پیدا کرد، بلکه تو کشورهای عربی به طور اخص و کشورهای کلن که مسلمان ها توش زیادن به طور اهم اعتبار و نفوذ بیشتری پیدا کرد. معلومه این اتفاق افتاد و یه بار دیگه تو متن اینکه دنیا رو صورت مسئلهش رو گویا فلسطین نیست، مسئله هسته ایرونه، دوباره مسئله فلسطین رو به صدر اخبار رسید، کاری که ظرف 10-15 سال گذشته دولت اسرائیل و آمریکا غرب تلاش کردن مسئله فلسطین رو بزنن زیر فرش و ظاهرا یه مسئله قلابی به اسم مسئله ایران درست کنن که این مسئله دنیاست. موفق هم بودن تو این کار، ولی یه بار دیگه این سرباز کردن این دمل چرکی تو منطقه یه بار دیگه واقعیت منطقه رو نشون داد که هسته کل ارتجاع و هسته کل نارضایتی تو منطقه مسئله فلسطین، وجود مسئله فلسطینه و تا این مسئله حل نشه هر مسئله دیگه رو دست بگیرن به اصطلاح جنبه دیریازود کنار میره و همون مسئله اصلی خودشو میزنه بیرون و توی این ماجرا به طور واقعی پیروز حماس بود.
اینجا دو نکته در مورد مباحث مسئله که شما مطرح کردین بگم. در مورد حماس اون استش که این تفکیکی بین شما بین حماس و طالبان مطرح میکنیم به چه معناست و اینکه بالاخره اونا خودشون دست بمبای انتحاری کشتن مردم بیگناه اسرائیلی و توضیح اینکه قومی‌گرایی در قومی‌گرایی ضد یهودی در اونا به عمق خودش همیشه وجود داشته و از طرف دیگه رابطش با جمهوری اسلامی به عنوان این دست دراز جمهوری اسلامی به عنوان ارتجاع اسلامی که از هر سری بگیری به عفونت اسلامی میرسه این برجسته میشه. شما این تفکیکی شما مطرح میکنید خط مرزی که شما میکشین به کجای اینقدر؟
ببینید جریانای مثل طالبان اینا جریانای به شدت باند سیاهی که میخوان جامعه رو برگردونن به 1000 سال پیش مثل افغانستان. این جریان ها کلا فرق میکنن با ناسیونالیزم اسلامی تو منطقه مثل ترکیه. خب حماس یه مقوله مثل اردوغان که تو ترکیه سر قدرت اومده. میخوام بگم که شما اگه این تفکیک رو متوجه نشین اون وقت متوجه نمیشین که چرا این میتونه به اصطلاح اینقدر پایه برای خودش جمع بکنه. جمع کردن همه توی یک کیسه اولا تو چش و طبقه کارگر خاک میپاشه و متوجه نمیشه که اینا جریان های بورژوای جامعه هستن، یه نوعی از بورژوای جامعه هستن. بالاخره مهدی بازرگان با فرض کنین با ملا عمر افغانستان فرق میکنه، نه اینکه فرق میکنه به خاطر اینکه ریششون بلندتره یا کوتاه‌تره، به خاطر اینکه منفعت یه طبقه واقعی رو تو جامعه منعکس میکنه که طبقه بورژواز یه جور منفعت اونو منعکس میکنه و اون وقت شما نفوذش نمیدین. مثل اینکه هیتلر رو فرض کنین که هیتلر رو با چرچیل بکنین تو یک کیسه. خب تو یک کیسه هستن، هر دوتاشون نماینده بورژوازی جامعه هستن، هر دوتاشون به اصطلاح برای منفعت بورژوازی هر کاری میکنن، ولی این دوتا رو کردن توی کیسه و تمایزها رو ندیدن باعث میشه که چه اونجایی که هیتلر قدرت داره از پایه جامعه حتی از طبقه کارگر زحمتکشای آلمانی رو به خودش جلب بکنه، چه اونجایی که میرسه به سطح جنگ‌های جهانی فرقش رو با طرف مقابلش نمیبینین و نمیبینین چرا یه طرف میبره یه طرف میبازه. میخوام بگم که اسلام سیاسی و حکومتش بر ایران و به حق انزجاری که از این سیستم به وجود آورده یه جوری شده که کلن معیار حق و باطل یا معیار این که چی چیه این شده طرف چقدر اسلامیه. آدم میتونه مسلمون باشه، آدم میتونه ناسیونالیست هم باشه، آدم میتونه مسلمون باشه، میتونه فرض کنین طالبان و القاعده باشه. میخوام بگم که اینا درجه های نفوذ مختلفی تو جامعه داره. برای طبقه کارگر خاصیتش اینه که ببینه که اینا درجه های نفوذ مختلفی دارن تو جامعه و قابلیت‌های مختلفی دارن تو جامعه. یکیشون میشه محمل خودسازماندهی در مقابل ظلم، اون یکی میشه محمل فقط به هم ریختن اوضاع، حتی اونم ظلم میکنه پایه، ولی محمل به هم ریختن اوضاع سناریو سیاسی، این یکی میتونه سمپاتی بیشتری جلب کنه و این برای خطر کارگر به یه معنی خطرناک‌تره، مبارزه باش دشوارتره. میخوام بگم که حماس مقوله مثل اخوان المسلمین تو مصر، مثل حکومت اردوغان توی ترکیه، مثل نهضت آزادی تو ایران تو این مقوله میگنجه و این اون وقت قابلیت‌های بیشتری تو فریب دادن طبقه کارگر داره و قابلیت‌های بیشتری تو جلب سمپاتی عمومی داره تو جامعه. میخوام بگم که و اون وقت مبارزه باش پیچیده تره از صرف این که اینا ریش دارن و فرض کنین سر مردم رو میبرن. انتحاری کار اسلامی هم شروعش نکردن، این به اصطلاح انفجارهای انتحاری. ژاپنیا کامیکازی داشتن دیگه، اونا به خودشون بم می‌بستن، با حرف ما خودشون رو می‌زدن این ور اون ور. یا مجاهدین مگه کم این کارو کردن، مجاهدین خرق تو ایران. میخوام بگم که این فقط با این نمیشه توضیح داد، این یه سیستم ارتجاعی، هر کی این کارو بکنه خود به خودش بمب ببنده بزنه و هر جای از ژاپنیش تا حماسش تا هر کی این کارو بکنه، ولی تفاوت‌ها رو اون وقت به نظر من یک کاری که وظیفه کمونیست‌هاست اینه که نشون بده تفاوت‌ها کجاست، برای اینکه نشون بده که شیوه مبارزه کجاست. میخوام بگم که این مبارزه کمونیست‌ها اگه باشن تو افغانستان یه جوره، تو فلسطین یه جوره دیگه است، تو ایران هم یه جوره دیگه است. میخوام بگم که نمیشه تاکتیکای واحدی رو برداشت به خاطر اینکه با پدیده‌های اجتماعی متفاوتی روبرو هستیم.
بله، تا اونجا که باز برگردیم به صحنه که مذاکرات و غیره، گفته میشه که صحنه عمومی فلسطین داره تغییر میکنه. اونجا که میتونه تغییر بکنه، آغازی برای تغییر باشه. اونجا که معمول بوده، تا اینجاش خودتون اشاره کردین، دولت محمود عباس طرف مذاکره بود و همیشه حماس کنار زده میشد، ولی الان دولت اسرائیل با حماس مذاکراتی انجام داده، رسما آتش بسی و بیشتر از اون فراتر رفتن و باز کردن مرزا به چیزی که تا حالا غیر قابل تصور بود، مورد مذاکره صورت گرفت. یه نوعی به رسمی از شناخته شدن حماس و حمایت هایی که فعالان دولت مجاور عربی از حماس صورت دادن، ملاقات هایی که صورت گرفته، آیا فکر میکنید صحنه عوض میشه، میتونه عوض بشه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
به نظر من صحنه به درجه زیادی عوض شده. دشمنی که مقاومت میکنن نمیشه اهماس کرد، نمیشه نادیده گرفت. بالاخره اسرائیل دشمن خودشو حماس میبینه که داره مقاومت میکنه و برای اولین بار امکان پیدا کرده که اونم مناطق مسکونی تل اویو و اورشلیم و غیره رو بزنه و خطر واقعی برای دولت اسرائیل درست کنه. در اینجا مجبوره باش مذاکره بکنه، مثل هر دولت دیگه‌ای که با دشمن جبون که کسی مذاکره نمیکنه. که محمود عباس دشمن جبونه، یه خط در میون میخوان بکشنش وسط، زیر بالشو میگیرن، پول بهش میدن، توسط غرب، توسط اسرائیل، ولی بالاخره در نهایت اونی که مقاومت میکنه است که به رسمیت شناخته میشه. به نظر من این گفتم یه پیروزی برای حماس بوده، به خاطر اینکه دولت اسرائیل هم قبول کرده سر معاصره اقتصادی، سر رفت آمد، سر باز کردن راه، برداشتن این معاصره اقتصادی باش وارد مذاکره بشه. اینکه این مذاکره به کجا می انجامه، چه جوری میشه و غیره، به فاکتورهای مختلفی متوسطگی داره، ولی همین یک قدم نظر من حکم نشون میده که توی این ماجرا پیروز حماس بود. پیروز و تأسف اینجاست که پیروزی حماس رو مردم فلسطین قبل از هر جا پیروزی خودشون ترجمه میکنن. این رو فقط غیاب چپ و غیاب کمونیست ها و غیاب یه جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی واقعا کارگری و مترقی تو صحنه سازماندهی مقاومت مردم فلسطین ممکن کرده، ولی به هر حال مردم فلسطین این پیروزی رو پیروزی خودشون میدونن. شما هر جا رو نگاه کنین جشن گرفتن، حتی توی ساحل غربی رود اردن که زیر دست مشترک اسرائیل و حکومت محمود عباس جشن گرفتن این ماجرا، نفوذ حماس گسترش داد و طبعا هر دوتایی که با هم جنگ میکنن به اصطلاح دشمن ها با اونی که اگه باش مذاکره بکنه مهمه مذاکره میکنه، و اسرائیل هم بالاخره حماس رو مجبور شده باش مذاکره کنه.
نکته دیگه که نکته تقریبا آخر من خواهد بود، مسئله در مورد تأثیرات بهار عربی رو مشاهده میکنیم. اینجوری گفته میشه اینکه دولت حسنی مبارک دولت سمپات به سمت اروپا و غرب دوستیشون با اسرائیل فشار زیادی بر مردم غیر قابل قبولی گذاشته بود و الان با چرخشی که وجود اومده دولت مصر تغییر کرده و دولت و فضای عمومی اونجا که تغییر کرده اسلامی سرکار اومده یا تغییر نمیدونم شما تفسیرتون چیه یا تغییر افکار عمومی باعث شده که این مثلا شکل دیگه‌ای به خودش بگیره، نگاه به مسئله فلسطین، چشم‌اندازها و دوستی و دشمنی‌ها تغییر بکنه. اینجا چجوری می‌بینی شما و نگران ناخوشنودی نداری که این سمپاتی به سمت حماس جلب میشه؟
ببینین، ناخوشنودی من ربطی نداره به واقعیت. واقعیتش اینه که اگه هرچی باعث بشه فشار به مردم فلسطین کم بشه، بهشون مجال میده که مبارزه بهتر، مبارزه موثرتری حتی با بورژوازی خودیشون سازمان بدن. این مسئله فلسطین اگه حل بشه و دولت فلسطین دولت واقعی، نه دولت کارتونی که فعلا غرب و اسرائیل دارن تدارکش میبینن، یه دولت واقعی تو فلسطین برپا بشه، ما کارگر زحمتکش فلسطینی مجال پیدا میکنن علیه بورژواز خودشون به اصطلاح بلند بشن و زندگی خودشون رو واقعا توی سطح پایه‌تری به اصطلاح بهبود بشن. مثل آفریقای جنوبی، مثل آفریقای جنوبی و از بین رفتن آپارتاید تازه میبینن که شروع شده که طبق کارگر به شکل آلترناتیو خودشو سازمان بده برای دستمزدش، برای امیدوارم برای نجات پیدا کردن از شر سرمایه‌داری خودشو متحد بکنه. ولی این یه سطح قضیه است. منتها یه سطح قضیه دیگه اینه که این بهار عربی به لطف کل این استراتژی به اصطلاح هرج و مرج خلاقی که آمریکا پیش گذاشته تبدیل شد به زمستون عربی که از لیبی شروع شد امروز به سوریه کشیده شده با این سناریو سیاه. و فکر میکنم این وضعیت دیگه جذبه توی هیچ کشور عربی نداره. حرکت های تو مثل کویت و عربستان سعودی و به خصوص بحرین هست، منتها اونا جای کوچیکتری هستند که از قبلتر دور برداشته باشن. منتها ماحصل به هر حال اون چیزی که به اسمش بهار عربی میگفتن این بود که یکی از بزرگترین متحدان اسرائیل تو منطقه یا شاید تو دنیا که نظام حسنی مبارک بود افتاد. اینکه اخوان المسلمین تو مصر میخواد با اسرائیل جنگ بکنه گمان نمیکنم. به نظرم اخوان المسلمین هم میخواد با اسرائیل یه رابطه برقرار کنه مثل رابطه‌ای که ترکیه با اسرائیل داره. منتها خب به مسئله فلسطین درگیر، با مسئله فلسطین درگیرتره و خب اسرائیل توی موقعیت به اصطلاح نامناسب تری قرار میده. منتها فراموش نکنین که این ماجرای غزه به علاوه نشون داد برای از نظر اسرائیل نشون داد که حتی توی جنگ اینطوری با غزه دولت اسلامی مصر کاری بیشتر از دولت اسلامی ترکیه نمیکنه. اینطوری نیست که یه شمشیر بردار و تفنگ بردار و اعلام جهاد بکنه علیه اسرائیل. دولت بورژواست. همینطور که گفتم شما اگه متوجه تفاوت دولت اخوان المسلمین مصر با القاعده نشین، وقت متوجه نمیشین که این دولت بورژواست. همجوری نیست که شمشیر برداره بیفته بجه. منفعتهای خودش رو حساب میکنه، منفعتهای تاکتیکیش و منفعتهای استراتژیک بورژوازی مصر رو حساب میکنه. خب یه درجه سمپاتی بیشتری جنبشش به مسئله فلسطین داره، فشار بیشتری میذاره، اونجوری تسلیم به اصطلاح تسلیم اسرائیل و تسلیم غرب نیست، مقاومت بیشتری نشون میده. میگم درست مثل ترکیه، اون چیزی که امروز تو مصر داره حاکم میشه کمابیش چیزیه مثل شبیه اون چیزی که ترکیه از طریق انتخابات به قدرت رسید.
کوروش مدرسی، تا سوال آخر من که موقعیت این دفعه خارج از فجایع انسانی که به بار آورده بود، به بار آورده دولت اسرائیل سرکوب و بمباران ها و تلفاتی که به جا گذاشت، کلن تصورتون از کشمکش ها و نتایج که از اونجا اومد خوشبینی به وجود میاره یا تغییر چشماندازی در مقابل مسئله فلسطین داری؟ براتون باز کرد چه نکاتی بشهش فکرتون مشغول کرده باشه؟
راستش حل مسئله فلسطین در گروه اینه که سیاست آمریکا در مقابل اسرائیل از پایه عوض بشه که من بعید میدونم، به دلایل هم استراتژیک هم به دلایل ایدئولوژیک و به اصطلاح همونطوری که رابطه جمهوری اسلامی با مسئله فلسطین هم ایدئولوژیک هم استراتژیک و منفعت روزمره شون، رابطه آمریکا و غرب با اسرائیل هم اینطوره. و تنها کشوری که میتونه به اسرائیل فشار بیاره غرب و خصوص آمریکاست. غرب هم اروپا چندان اهرمی نداره علیه اسرائیل و تا وقتی که این فشار نیاد امروز میبینین که فضای اسرائیل به راست راستر داره میچرخه و بعید میدونم به این زودی ها مسئله فلسطین حل بشه و این آتش بسی مثل آتش بسای دیگه دیر یا زود دوباره زیر پا گذاشته میشه. اینطور به نظر میاد. من نمیبینم فاکتور اونقدر دائمی تری که یهو مسئله غزه رو حل بکنه. اسرائیل سر جاشه، غزه سر جاشه، مسئله فلسطین سر جاشه. بیشتر یه تنفسی میبینم برای یه دور آینده کشمکشا و دور آینده کشتار مردم بی‌دفاع مردم فلسطین و بعضن اسرائیل.
خوش شما درستی، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین برای برنامه این هفته نگاه دیگر.